نیمه جان اما خواستنی. شرق. متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. واگذاری خودروسازانه در آستانه ورشکستگی. سالیان سال است که در محافل اقتصادی کشور به گوش می‌رسد، اما حالا خبرها حاکی از آن است که نه تنها غیر متخصصان زیادی متقاضی خرید سایپا شدند که در فهرست خریداران برخی چهره‌های محکوم مالی و فساد اقتصادی هم دیده می‌شوند، موضوعی که حالا نگرانی‌های زیادی را برای سرنوشت سایپا رقم زده است. بستر ناامن فساد در اقتصاد غیر شفاف و دولتی ایران شنیدن اخبار ورشکستگی و فساد غیر عادی نیست. آرزویی که حالا بر سر ماجرای واگذاری سایپا حاشیه ساز شده است. بر اساس آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین‌الملل روز سه‌شنبه 11 فوریه 2025 منتشر کرده، ایران در فهرست 30 کشور جهان با کمترین میزان شفافیت اقتصادی دسته‌بندی شده است. این گزارش نشان می‌دهد دانمارک همچنان در جایگاه اول به عنوان پاکترین کشور از نظر فساد قرار دارد. این در حالی است که ایران جایگاهی بهتر از رده 151 به دست نیاورده است. شفافیت بین‌الملل شاخص درک فساد را هر سال برای 180 کشور جهان منتشر می‌کند. این سازمان فساد در بخش عمومی را با استفاده از 13 منبع داده مختلف از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکت‌های مشاوره ریسک خصوصی اندازه‌گیری می‌کند. ایران از سال 2017 به این همه سال روندی نزولی را تجربه کرده است و امسال با یک امتیاز تنزل در رده 151 این رتبه بندی جای گرفت. هر کشور در مقیاسی از 0 بسیار فاسد تا 100 بسیار پاک رتبه بندی می شود و ایران در رده بندی سالان 2024 نتوانست نمره ای بهتر از 23 کسب کند. دانمارک 90 امتیاز به دست آورد و همچنان در جایگاه اول قرار گرفت. پس از آن فنلاند با 88 امتیاز و سنگاپور با 84 امتیاز در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. با این وضعیت شفافیت اقتصادی در سالهای گذشته بارها خبر اختلاس‌های بزرگ با ارقام درشت رسانه‌ای شده است و سلاطین بازارهای مختلف یکی یکی سر برآورده‌اند. در این میان نه تنها فرایند ثروت آندوزی این سلاطین رانت مشخص نبوده که حتی فرایند دفاعیات، محکومیت و نحوه جبران خسارت آنها چندان روشن و دقیق نیست. از همین رو هر کدام از این سلاطین سرنوشت متفاوتی پیدا کرده‌اند، از اعدام میافرید خسروی و وحید مظلومی تا فرار محمود خاوری به کانادا و بازگشت بابک زنجانی به سرمایه‌گذاری گزای بزرگی که از قضا یک سوی آن قراردادهای نهادهای دولتی هستند. ظهور به ز در زمستان سال 1392 بود که نام سانسور شده به ز در رسانه‌های ایران مطرح شد. به ز متهم به اخلال در نظام اقتصادی و بدهی 2.5 میلیارد یورویی به وزارت نفت شده بود. اتهامات او شامل فساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پولشویی بود. کم کم نام او به صورت کامل افشا شد. بابک زنجانی، مردی با موهای نارنجی که گفته می‌شد در زمان مرحوم نوربخش سرباز بانک مرکزی بوده و از این طریق توانسته است به صاحبان رانت وصل شده و به ثروت افسانه‌ای برسد. هرچند این ادعاها هیچ وقت تایید نشد و افکار عمومی همچنان با ابهامات زیادی درباره بابک زنجانی روبروست، اما سرانجام در اسفند 1394 دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از 26 جلسه رسیدگی حکم اعدام، ردمال به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل 1/4 مبلغ پولشویی را برای او صادر کرد. این حکم در آذر 1395 توسط دیوان عالی کشور تایید شد، اما مشروط به بازگرداندن اموال، امکان تخفیف مجازات در نظر گرفته شد. در سالهای بعد، تلاش‌هایی برای بازگرداندن اموال زنجانی در خارج از کشور انجام شد. در بهمن 1402، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که اموال ارزی زنجانی به ارزش حدود 1.967 میلیارد یورو به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. در نهایت، با توجه توجه بازپرداخت بدهی‌ها و همکاری زنجانی، حکم اعدام او با تایید رئیس قوه قضاییه به 20 سال حبس تبدیل شد که البته مشخص نشد زنجانی چه مدت را در زندان گذراند و در سال‌های گذشته مدام حضور او در زندان زیر سوال رفت. حالا بابک زنجانی دوباره ظهور کرده است و یکی پس از دیگری خبر سرمایه‌گذاری گزای او در بخش‌های مختلف شنیده می‌شود. اولین بار زمزمه‌هایی درباره راه‌اندازی ایرلاین او به گوش رسید و این زمزمه‌ها اواخر فروردین امسال با امضای یک تفاهم‌نامه ریلی با قوت ادامه یافت. بر این اساس شرکت منتسب به بابک زنجانی اواخر فروردین امسال تفاهم‌نامه 61 هزار میلیارد تومانی با شرکت راه آهن امضا کرد. شرکت آوان رین وابسته به دادوان در آذر 1403 افتتاح شده است. در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و با حضور فرزان صادق وزیر راهو شهرسازی تفاهم نامه 61 هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری با راه آهن امضا کرد. مهدی ابراهیمی، مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی وابسته به هلدینگ داتبان در گفتگو با شرق، هرچند نخواست ارتباط شرکت با بابک زنجانی را رد کند، اما حاضر نشد توضیحات شفافی درباره نسبت او با داتبان بدهد. حالا دوباره نام بابک زنجانی با یک خبر پرسر و صدای دیگر گره خورده است. بابک زنجانی داوطلب خرید سایپا شد. بابک زنجانی به همراه چند خریدار دیگر متقاضی خرید 42% سهام سایپا شدند. سایپا، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، سالهاست درگیر بحران زیان انباشته شده است. زیانی بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان و انبوهی از مشکلات ریز و درشت که میراث مدیریت دولت بر این خودروساز است. حالا روند واگذاری سایپا که مدتی طولانی گرفتار کاغذبازی بود، کم کم به سرانجام می‌رسد. به جز بابک زنجانی، کرمان موتور، گروه صنعتی انتخاب، زرموکارون، کنسرسیوم قطعه‌سازان، گروه تجاری گرامی، گلستان و پتروصنعت صدر متعلق به علی انصاری در فهرست متقاضیان خرید به چشم می آید. در این میان حضور افرادی که پیش از این نام آنها با ارقام درشت فساد گره خورده، حساسیت افکار عمومی را به دنبال داشته است. تا آنجا که خبرنگاران به سراغ محسن پاکنژاد وزیر نفت رفته و از او در خصوص واگذاری سایپا به بانک زنجانی پرسیدند. البته وزیر نفت هم در پاسخی مبهم گفته است که اگر منع قانونی وجود داشته باشد، دستگاه قضایی حتما دخالت می‌کند. از آنان اینا ماجرای برگشت اموال عمومی از جیب بابک زنجانی به بیت المال را بررسی کرده و به نقل از یک مقام مسئول نوشته که شرکت ملی نفت مدعی است کالاهایی که از اموال بابک زنجانی در گمرک بوده و ارزیابی و واگذار شده ارزش اقتصادی نداشته و اساساً امکان فروش این اموال هم وجود ندارد. اما از سوی دیگر قوه قضاییه اعلام کرده که برای واگذاری این اموال زنجانی به وزارت نفت صورت جلسه و رد مال انجام شده است. در این میان برخی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خود این مدل واگذاری سایپا را شوخی توصیف کرده و نوشتند در حالی که سایپا سالهاست به دلیل بازار انحصاری سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است، حالا متقاضیان خریدار آن مفاسد اقتصادی شده اند و می‌خواهند با مفاسد سرمایه اجتماعی برباد رفته این برند را برگردانند. هجوم غیر متخصص ها برای خرید سایپا این بازار پر رونق باعث شد برندهای غیر تخصصی صنعت خودرو مثل شیرین عسل، زرموکارون و حالا انتخاب و صنایع چای و تازه از راه رسیده متقاضی خودروسازی باشند. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو به شرق میگوید که این شیوه واگذاری خودرو از سوی دولت شبیه از سرباز کردن خودروسازان زیان ده است، وگرنه در بازار انحصاری خودرو و خریدارانی که غالبا خصلتی هستند و بعضن متهم به فسادهای بزرگ حقوق مصرف کننده استیفا نمی شود. خودروسازها را می‌خرند. او تأکید می‌کند که در سایر کشورهای جهان شرکت‌های خودروسازی به متخصصان همین صنعت واگذار می‌شود و مثلا ولوو با جیلی معامله می‌کند که هر دو خودروساز هستند، یا اینکه فعالان سایر صنایع زیرساخت‌های صنعت خودروسازی را به صورت تخصصی آماده می‌کنند به طوری توری قدرت رقابت با سایر خودروسازان را داشته باشند، نه اینکه دعوای سرمونتاژ ساده خودرو و برخورداری از رانت‌ها و سفره‌های ارزی بدون هیچ گونه تخصصی باشد. او ادامه می‌دهد باید از متقاضیان غیر متخصص خرید سایپا پرسید که بیزنس پلن شما چیست و من شرط می‌بندم که آنها هیچ بیزنس پلنی ندارند و انگیزه غالب رانت‌های بازار انحصاری و یارانه‌های ارزی نهفته در این صنعت است و اگر همین الان تحریم برداشته شود خودروسازان خارجی هرگز حاضر نمی‌شوند با این شرایط با خودروسازان ایرانی وارد شراکت شوند، چرا که آنها برای شراکت با یک برند خودرویی دیگر استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای دارند که هرگز با این شیوه غیر تخصصی واگذاری خودرو در کشور همخوانی ندارد. این متخصص تاکید می‌کند تا زمانی که بازار از انحصار خارج نشود و متقاضیان در یک رقابت برابر قرار نگیرند، امکان رستگار شدن خودروسازان زمینگیر کشور ناچیز است. حالا مشخص نیست که سرنوشت سایپا به کجا می‌رسد، اما خریدارانی که اهلیت آنها زیر سوال است تا هجوم غیر متخصصان نگرانی‌های جدی را برای سرنوشت سایپا به دنبال داشته است.